خب به نام خدا، امروز پنجشنبه 24 دی ماه 88 تو پارک نفت هستیم. از حضور سرکار سریع من 24 ده رو بخونم. شناخت ما از نیروی برتر به خود ما بستگی دارد. تنها راهنمودهای پیشنهادی این است که این نیرو دوست داشتنی، مهربان و برتر از خود ما. کتاب پایه به ما گفتن می توانیم به هر نیروی برتری که می خواهیم اعتقاد داشته باشیم، به شرط اینکه دوست داشتنی و البته برتر از خود ما باشد. اما برخی از ما با این شرایط مشکل داریم، یا به چیزی غیر از خود اعتقاد نداریم، یا بر این باوریم که هر چیزی که خداوند نامیده می شود بی احساس و غیر منطقی است و هر دم برای ما بدشانسی می آورد. روزای اول من سوال کردم اصلا چرا باید به نیروی برتر اعتقاد داشته باشیم؟ گفتم اولین خاصیتش اینه که وقتی به دنبال یک خداوند می گردیم، به دنبال خداوند می گردیم، یعنی خودمون خدا نیستیم. یه معتاد با اون خودمحوری که داره وقتی ناچار میشه که به دنبال نیروی برتر و مهربان بگرده، خود این به مفهوم اینه که پس خدا نیست خودش که دنبال خدا میگرده. اعتقاد به نیروی مهربان برای برخی از ما به دلایل بسیاری جهشی بزرگ است. فکر سپردن اراده و زندگی خود به چیزی که شاید به نظر ما به ما آسیب برساند مطمئنن در ما بیمیلی ایجاد میکنند. اگر با اعتقاد وارد برنامه شویم، اگر با این اعتقاد وارد برنامه شویم که خداوند عجولانه درباره ما قضاوت میکند و بخشاینده نیست، باید قبل از این که بتوانیم با قدم سوم کاملا احساس راحتی کنیم، بر این اعتقادات غلبه نماییم. تجربیات مثبت ما در بهبودی میتواند در اعتقاد به نیروی مهربانی که درک میکنیم به ما کمک کند. از بیماری اعتیاد که ما را برای مدت زیادی به خود مبتلا کرده است رهایی یافته ایم. راهنمایی و قدرت لازم برای آغاز زندگی جدید را به دست آورده ایم، در حالی که زمانی احساس پوچی می کردیم. اکنون زندگی روحانی پرثمری را تجربه می کنیم. این جنبه های بهبودی ما از وجود خداوندی مهربان سرچشمه می گیرند، نه خداوندی بیرحم و تنفر برانگیز. هرچه بیشتر بهبودی را تجربه می کنیم، بیشتر با آن نیروی مهربان ایمان می آوریم. فقط برای امروز با ذهنی روشن و قلبی گشوده به مهربانی خداوند ایمان می آورم. با ذهنی روشن و قلبی گشوده به مهربانی خداوند ایمان می آورم. صحبت از خداوند مهربانه. من هیچ مشارکتی نشنیدم در طول این تقریبا 13 سالی که تو برنامه هستم که اسمی از خداوند درش نباشه. به جرأت میگم هیچ مشارکتی نشنیدم. حداقلشون به نام خدایی که گوینده شروع میکنه صحبت کرد. دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. تو انجمن ما صحبت از تو بود خداوند، دیروز، امروز، صبح، تو هر جلسه. با ذهنی روشن و قلبی گشوده به مهربانی خداوند ایمان می آورم و به نیروی برتر مهربان خود اعتماد می کنم تا آن چه در انجام آن ناتوانم را برای من انجام دهد. من تشکر میکنم از دوستان و خداوند رو شکر میکنم که بعد از اون سنت هایی که صحبت کردیم حدود یک سال پنجشنبه ها تو اندیشه، اولین باری که فرصتی دست داده که هر پنجشنبه به مدت 40 دقیقه اینجا در اختیار ماست که بتونیم تجربه رو با هم دیگه در میون بذاریم. ببینید دوستان، من اینا رو فقط در حته اول میگم که دیگه بعد وقت رو نگیریم. هدف از این جمع شدن در واقع در اختیار گذاشتن تجربه شخصیه. شاید به درد یه عده قلیلی بخوره و به درد افراد بسیار زیادی این تجربه نخوره، چون کتاب نیستش، تجربه شخصیه. میتونه مملو و از اشتباه باشه تجربه های من، ولی من دیگه از اشتباه نمیترسم. تمام زمان گذشته ترس های من از این بود که مبادا فلان کار رو اشتباه انجام بدم. من دیگه از اشتباه نمیترسم، ممکنه به خاطر اصلا من اشتباه میکنم چون زنده هستم. آدم مرده اشتباه نمیکنه، اشتباه کردن من دلیل زنده بودن منه. منتها تفاوتی که با زمان مصرف داره اینه که مشورت میکنم، صحبت میکنم، از اشتباهاتم درس میگیرم، قدم دوم رو کار میکنم. در واقع اشتباه میکنم چون برخلاف زمان مصرف خودم رو عقل کل نمیدونم. مطالب مربوط به بهبودی رو دوستان اینقدر باید گفت و گفت و شنید و شنید و عمل کرد تا به تدریج در واقع یاد بگیریم و جا بیفته. بهبودی دوستان اینقدر ساده است، آسون نیست، ساده است. این برنامه ساده بودن با آسون بودن فرق میکنه. سخت قدم چهار، سخت جبران خسارت، سخت از او که بیزاری بری دو زانو در حضورش بشینی بگی تقاضای عف دارم، افکار من آدم حسابش نمی کنه. ولی ساده است، یه حرکت ساده است. کره ما رفتن نیست، آپولو درست کردن نیست، باید بری زنگ بزنی در خونهش وقت بگیری ازش عذرخواهی کنی. یه حرکت ساده است ولی آسون نیست در واقع. ولی این بهبودی اینقدر ساده است که گاهی اوقات وقتی به یاد گذشته من میفتم میگم چجور وقتی راه حلی به این سادگی وجود داشت اون بیچارگی ها رو من به سر خدا بود. وقتی با صرف 60 دقیقه اول صبح روزم رو بیمه میکنم چجور من با این با وجود این راه های ساده. پس حالا قبول میکنیم که معرفی انجمن به ما توسط خداوند چه لطف بزرگی بوده؟ یه راه ساده‌ای بوده برای در واقع رهایی. خیلی ها، من بارها گفتم، خیلی ها هم الان هم که این مقدار پاکی داریم به خاطر مطالبیه که اینجا یاد گرفتیم. این مطالب رو با یه بار یاد گرفتیم؟ نه، این مطالب اینقدر گفته شد و گفته شد و گفته شد و تکرار شد تا کم کم تو ذهن ما نقش بست. مگه به این سادگی اونجا هستن؟ مگه به این سادگی ما قبول میکردیم که بگیم معتادیم؟ مگه به این سادگی من پذیرفتم که پرهیز کامل تا آخر عمر؟ مگه به این سادگی من پذیرفتم که درد من بی خداییه؟ اینا مال جلسه اومدن و تکرار و تکرار و تکرار بود تا ما یاد گرفتیم این رفت و آمدها و کنار هم نشستنها رو دست کم نگیریم. خیلی ها به خاطر چیزایی که ما الان میدونیم، ما همین جواب میگم و اونا نمیدونن دارن میمیرن. امروز 10 تا 15 تا 20 تا قطعا میمیرن در کل، حالا بگیم ایران، تهران، چون نمیدونه که الکل نیز یک ماده مخدر است، چون نمیدونه که فقط با ایثار آنچه که داریم میتوانیم آن را حفظ کنیم، چون نمیدونه عشق موجب بهبودی ما میشه. نمیدونه اینا رو به خاطر چیزایی که ما میدونیم اون نمیدونه داره میمیره. آیا دونستن اینا نعمت نیست؟ موهبت نیست؟ اما یه نفر پیدا بشه قشنگ یاد داخل این جمع بگه دوستان من تصمیم گرفتم ترک کنم، مثلا یه نفر به من توصیه کرده فعلا هفته یک بار بزن یا هفته یه لیوان بخور، هممون میخندیم. چرا میخندیم؟ مگه خودمون هزار بار این کار انجام ندادیم؟ اینجا یاد گرفتیم که هر چیزی که در من تغییر حالت به وجود بیاره منو دوباره میبره سر نقطه اول. منظورم به تکرار گفته هاست. اینجا عذر میخوام، مثلا یه محل باشگاهی نیست که هر وقت خواننده رفت حسین یه ترانه جدیدی بخونه. اگه خواننده بره حسین لب کارونه بخونه، 5 دقیقه دیگه هم بخواد دوباره لب کارونه بخونه، آقا اینه که الان خوندی که روزی یه چیز دیگه بخون. این همینه. مگه مصرف چیز جدیدی داشت؟ هر روز به یه بدبختی تهیه کن، جاش پیدا کن، وسایلش رو جور کن، پایه‌ها رو جور کن، داغش کن، بچسبون، نبات بیار، قطاب بیار، فلان بیار. مگه اون غیر از اون 40 سال مگه کار می‌کرد مثلا یارو؟ الان اینم همینه. اصول روحانی ثابت هستش و مشخصه و من باید اینا رو کار کنم در واقع تا یاد بگیرم. به هر حال باید حوصله به خرج بدیم. یک بخش کوچولو از انرژی رو که صرف مصرف مواد می‌کردیم، کوچولوش صرف بهبودی کن. یه روز من رفتم از ساقی مواد بگیرم، یه مغازه نجاری داشت، حالا آدرسش هم من نمیگم، یه دفعه گفتم آدرسش کجاست، چهارراه فلان، یکی بعدی درازه گفت که سمت راست یا چپ. من یه نجاری بیشتر اونجا نیست. گفت نمیاد. گفتم که میاد؟ گفت یه ساعت و نیم دیگه میاد. من دیدم که با مرحوم پدر شریک بودیم در مغازه، دیدم من حالا به هزار بهانه در رفتم اومدم از بازار، دوباره بخوام برگردم باز یه ساعت و نیم دیگه بیارم، دیگه چه بهانه بیارم؟ اون کارگراش تو کارتون اینا خوابیده بودن، زور بود تا به سون موقع استراد، همونجا هم دراز کشیدیم تا یک ساعت و نیم دیگه که اون بیاد. آقا بخشی از اون انرژی رو که من صرف مواد میکردم اگر صرف بهبودی کنم کافیه، جواب میده. از این پنج شب به مدت 40 دقیقه انشالله این کار رو در واقع شروع میکنیم و به پرسش های کتاب راهنمای کار کرده قدم تجربه شخصی رو بازم دارم عرض میکنم، اونچه که برای من پیش اومده دارم. چون وقت نیست دیگه از حاضران اون سوال ها رو نمیپرسیم، به خاطر اینکه خب واقعا قبول کنید که وقت زیادی صرف این مسئله میشه، ولی میتونیم که یه قرار با هم دیگه بذاریم، شاید قبل از پنجشنبه یا بعد از این جلسه در طول روز پنجشنبه اون سوالی رو که اینجا راجع بهش صحبت میشه و پاسخ میدیم، اشخاص برای خودشون پاسخ بدن و بنویسن و پاسخ رو برای راهنماشون بخونن. این قرار با هم بذاریم که کار تقریبا عمومی تر باشه و صورت بگیره. بعضی از پرسش ها تو این کتاب دوستان نامفهومه، خیلی زنگ میزنن میپرسن اینا. اگر به چنین پرسش هایی من شب قبلش مطالعه مو میکنم برخورد کردم، به متن اصلی انگلیسیش مراجعه میکنم، میدونم که در ترجمه یه اشکالاتی داره و قرار تصحیح بشه، پرسش صحیح رو در واقع اینجا چیز میکنم. این توضیحات مال جلسه اول وقتتون رو دارم میگیرم، قطعا این توضیحات رو دیگه تکرار در واقع نخواهیم کرد. اینجا هم فقط جلسه توضیح پرسش نیست، بعضی وقتا مطالب جالبی اگه من برخورد کنم که میدونم در راستای بهبودیه، چه میدونم حتی جوکی هستش، حتی شعرگونهی هستش، دعا یا نیایشی هستش، مثل اون جلسه قدم ها دوستمون اینا بودن، در آخر جلسه هم یه پاراگراف دو پاراگراف میخونیم، یه جلسه خوش نباشه. نکته جالبی که میخوام خدمتتون عرض کنم، اولین باره که خود من میخوام این کتاب بیشم، یعنی واقعا تو این 4-5 سال اومده فرصت نکردم و میدونستم هم که اون کتاب چگونگی عمل کرد پاسخگوه، ولی رجام زیاد از سوالا اینا رو گفتیم بریم کار کنید، اومدم سوالو خوندن، جوابم خوندن، چیزایی تو ذهن من رفته، ولی اینکه این کتاب رو باز کنم ببینم سوال اولش چیه اینه. بنابراین این کاری که اینجا صورت گرفته نفع اصلی رو در واقع من خودم دارم میبرم و منتی هم به کسی نداره و این قطعا این نشست قبل اینکه به درد کسی بخوره برای خودم. اولین سوالی که در واقع اینجا سوال کرده، مفهوم بیماری اعتیاد برای من چیست؟ ما اقرار کردیم که در مقابل بیماری اعتیادمان عاجز بودیم که زندگی من آشفته گردیده بود. میدونید که ما قبلا از دل یک انجمن 12 قدمی دیگه بیرون اومدیم و این قدم ها و سنت ها رو ازشون اجازه استفادهش رو گرفتیم و اونا هم با سخاوت مندی اجازه استفاده رو دادن. ما یکی دو تا تغییر کوچیک فقط تو قدم ها به وجود آوردیم، از جمله قدم اول اونا 100 سال پیش همین بود، 80-90 سال پیش، الان هم همینه، نمیدونم چه اصراری دارن که تغییرش ندن. میگن ما اقرار کردیم که در مقابل الکل عاجز بودیم که زندگی ما آشفته گردیده بود، ما اومدیم با یک دگرگونی هوشمندانه این کلمه رو تغییر دادیم و کردیمش ما اقرار کردیم که در مقابل بیماری اعتیاد ما من وقتی قدم 4 رو می نویسم متوجه می شم که امروز صحبتش بود، حتی قبل از آشنایی با مواد مخدر من آدم مشکلداری بودم. این نیست که مصرف کردم و بیمار شدم، بیمار بودم. بارها تو صحبت ها و مشارکت ها و سخنرانی ها مثالاش زدم، وقتتون رو در واقع نمی گیرم. 5 سالگی دارم، 6 سالگی دارم، 8 سالگی دارم، 10 سالگی دارم، 15 سالگی دارم، دبستان دارم، دبیرستان دارم، ماجراهای عجیب و غریب. چی دیگه تو 11 سالگی 6 تا سیگار پشت سر هم بکش؟ هما سیگارو خواستم کار قهرمانانه کنم، از اینکه سر پدرم رو که مرحوم آدم مقتدری بود کلا گذاشتم و خامش کردم اومدم لذت می بردم. چرا نیاز به این لذت داشتم؟ تو یه جای دیگه خالی بودم. چرا داداشم این کارو نمی کرد؟ چون پر بود.
اختلال روحی روانی نداشت. من کسری شخصیتم رو با چشیدن 6 سیگار پشت سر هم در اون سن که می ترسیدم چبریته که روشن میکنم دستم نسوزه من میکردم. پس این نشون میده که من بیماری دارم به نام بیماری اعتیاد و این بیماری در من مشکلات و اختلالات و تضادهایی به وجود میاره. یه جایی چیز میشم، خسته میشم از دست این تضادهای درونی، بر حسب اتفاق یا تصادفی تعارفی میشه موادی مصرف میکنم دیگه میچسبمش. پس من به این پناه آوردم و قبل از این مشکل داشتم. آدم معمولی ما اقرار کردیم که در مقابل بیماری اعتیادم کافیه من قمار رو شروع کنم، کافیه سکس نامشروع رو شروع کنم که من متوقف کنه، کافیه پرخوری رو شروع کنم. اتفاقی که برای من افتاد، همیشه از من به عنوان کسی که تو رژیم غذایی موفق بوده نامی برده. یک سال و نیم این موقع من 85 کیلو، من 117 و زندگی یومیه برام عذاب آور شده، هیچ کاری نمیتونم بکنم. پری رو دنده عقب گرفتم، یه مسافتی رو دنده عقب پیتر شد داشتم نفستم، دنده عقب دیگه نفس دارم. این بیماری اعتیاد منه که وقتی که شروعش با خود این مفهوم بیماری اعتیاد برای شما چیست؟ این اولین سواله. مفهوم بیماری اعتیاد برای من اینه که شروع یه کاری با منه، متوقف کردنش با من نیست. اسم دیگه بیماری من بیماری ترمز بریده است. اسم دیگه بیماری من بیماری افراط و تفریطه. به این خاطر باید پرهیز کنم. یکی باید از قند پرهیز کنه، یکی باید از چربی پرهیز کنه، یکی باید از نمیدونم گوشت قرمز پرهیز کنه. من نسبت به هر ماده‌ای که در من تغییر حالت به وجود بیاره آلرژی دارم، هر چی میخواد باشه. اصلا ما اسم نمیذاریم رو مواد. این بیماری من هست در واقع به این شکل. خیلی خدا رو شکر میکنیم که به موقعیتی در NA رسیدیم که میگیم آقا بیماری اعتیاد مفهومش برای تو چیه و همه ما میگم شعر میدیم. اصلا کسی با این کلمه دوستان آشنا بود؟ بیماری این واژه تو خود برنامه اول کارم برای من مزهک بود، اصلا توهین بود. بیماری آقا یه کاری بکنید من 10 روز نزنم و روز 11 هم خودم میدونم. الان هم در بیرون بعضی ها بشنون که ما میگیم بیمار پوزخند میزنن، میگه عزیز من یه جو غیرت با یه ذره همت قاطی کن نکش برو دنبال زندگیت. این نمیتونه درون به هم ریخته و مغز اوسیانگر من رو تشخیص بده چیه. این مسئله رو که اون دوستمون گفت که دیروز تو ماشین من مواد مصرف میکردم بیماریم، گفت شیشه رو بذار بالا باشه تو که نمیکشی لااقل بوخوری بشی، اینجاست بیماریه. یه آدم مصرف کننده یه غیر بیماری کار کرد نمیکنه، هفته یه بارم میزنه، بیماری رو نداره. دو ماه پیش تقریبا من با سردرد از خواب بیدار شدم، حتی مقدور دارو مصرف نمی کنم. استامینوفن های ساده و کدئین ما توی ظرف واحده، مثل که میگن غم و شادی توی این برنامه توی ظرف واحد به شما عرضه میشه. خب غمه استامینوفن معمولی، شادی استامینوفن کدئین از لابد، این توی ظرف واحده. خب من باید چراغ استامینوفن رو روشن کنم، نگاه کنم که یه وقت کدئین جا ساده بردارم، یه وقت تصمیم گرفتم چراغ رو روشن نکنم. خب تو که میدونی اینا که این ورن ساده های که بلکه اشتباهی بخوریم یه خبری بشه مردیم خود دیگه. واقعا بعد 12-13 سال بیماری اینجا، وگرنه همون کدئین برای همسر بنده دکتر می‌نویسه 20 تا دندون کشیده 20 تا تا 20 تا رو می‌خوره روزی هم که 20 تا تموم شد تموم شد که تموم شد. حالا تو بیا یکیشو بخور یا قرصه رو بگم. این جنبه ضرب میشه تصمیمی شوخی نکنی. یکی از دوستان اون اول صحبت 11 سال پیشه، تولد یک سالگیش هم گرفته بود، یادش رفت به دکتر بگه که من نسبت به کدئین آلرژی دارم، رفت و نسخه رو از دکتر گرفت و استامینوفن کدئین رو هم گرفت. یک سال و دو ماه شده بود که پارک بود، 14 ماه بود که پارک بود، تولدش هم گرفته بود، الان هم هست. گفت که من که بعد از یک سال و دو ماه بعد از گفته بود روزی 3 تا بخور صبح زور شم، صبح من یه دونه خوردم، میگم ای عجب، منی که با 10 بس تکون نمیخوردم یه دونه قرص، ای والا. گفت زور 2 تا خوردم، گفتم مال شب و زور میخورم، طوری نیستش که این تفاوت ای با او کسی که مثلا میگه که داداش شماست که میره دکتر نسخه رو میگیره و بهش گفتن روزی 3 تا روزی 3 تا میخوره. گفت کار کرد؟ نه به اندازه یه صبح. گفت شب 3 تا خوردم، گفتم مال فردا صبح و فردا زورم حالا میخورم، چه فرق داره، من این تعداد باید بخورم. فردا صبح که 4 تا خوردم که مالو نمیدونم کی و کی، گفت که فقط فردا زورش حساب اصلا عادتم در رفت، چقدر به دکتر بدهکارم، چقدر به خودم بدهکارم. گفت پس فردا شیره داشتم مصرف میکردم. اینجاست دوستان، من میخوام تفاوت رو بگم. آدم معمولی اگه دکتر بهش گفته روزی 3 تا بخور، میاد یه اصلا یه حسابداری باید استخدام کنی حسابو داشته باشه، میاد چنین کاری بکنه که مال شبشو زور بخوره، بعد مال شب مال زورشو فردا صبح. مفهوم بیماری اعتیاد برای شما چیست؟ این سوال اول این کتابه. بیماری من ریشه در تفکر غیر طبیعی من داره، شیشار و نده پایین، یه تفکر غیر طبیعیه. آدم معمولی وقتی میبینه سم تو هوا منتشر شده شیشه رو میده پایین، اصطلاح معروف کله خراب من که در بین ما رایجه، در واقع بیماری ما دوستان، مفهوم بیماری برای شما چیز، بیماری من در مغز من و نحوه تفکر منه. ما اگه یه جا نشسته باشیم با یه سری آدم معمولی، مثلا موادم باشه، پلیس بریزه یه سری رو دستگیر کنه ورداره ببره، دفعه بعد که باشیم اون آدم های معمولی دیگه هرگز اونجا حاضر نمیشم. من میبینم که از این ور راه فرار کجاست که اگه دوباره این اون دفعه پلیس اومد، این دفعه این ور در برم. این تفاوت تفکر من با نحوه تفکر من بیماره. به قول یارو میگم ای کاش میتونستم محتویات مغزم رو درارم بندازم جلو سگ و یه چیزی جایگزینش کنم که بیچارم کرده مغزم، که نحوه اندیشیدنم زندگیم رو متلاشی کرده، طرز فکر من مشکل داره. به این خاطر تو پرکای قبلی موفق نمیشدین، دوستی که امروز اعلام کردی 28 روز، چون فقط دنبال یه راهی میگشتی که کمتر دچار شکم روی و عرق کردن و لرزش بشی موقع ترک، دنبال یه راهی نمیگشتی که فکرمون رو عوض کنیم. این برنامه اومده انگوش گذاشته رو اصل مسئله، میگه اصلا من اصلا برای مهم نیست چی جوری ترک کنی، برای مهم نیست چی مصرف کردی، برای مهم نیست کجا مصرف کردی و برای مهم نیست چقدر مصرف کردی. من این برام مهمه که میخوام بیام این تو یه تغییراتی تو این تو به وجود بیارم، اصلا دیگه تو کاری باش نداری، چه در نوع ساده است، چه نوع ترجیب است، چه نوع جدیدی هاش. خدایا شکرت این چیزایی که من تو روزنامه میخونم، اگر من دیگه رسیده بودم تا اینجا امیدی به خودم نداشت، اصلا دیگه صحبت گرم و کیلو و توناژ نیستش. یعنی اگر در مقطعی که من بودم دسترسی اونم به این نوعها به این آسونی بود، اینه کدومش؟ یه ستاد فرماندهی اینجا هست که برای انحطاط من مرتب نقشه میکشه، اون شخصیت بیمارمه. اون خودمحوری من، اون منیت من، اون خودمحق بینی من، این خیلی تو خونه برای هم مشکل ایجاد. همیشه فکر میکنم حق با منه. اگر نبود این ترمز دستی ان ای به راحتی این کله من قادر زندگی من هستم بپوشه، اگه نبود این تراز قدم ده و اگه نبود این مشارکت و خدمت و اگه نبود این دوستان بهبودی، خیلی راحت زندگی من پاشیده میشه. اگرم پاشیده نشه با یه زندگی پاشیده تفاوتی نداره. روحن طلاق گرفته بودیم، حالا جسمن تو یه خونه بود، روحن طلاق. مشکل من کج اندیشی منه، نه مصرف مواد مخدر. کج اندیشی من سالهاست از خط مقدم مصرف مواد دورم، ولی چرا کج اندیشی من ادامه داره؟ چرا با یکی وقتی مشکل پیدا میکنم دوست دارم زیر پام لهش کنم؟ راست و دروغ اینقدری که بتونم تخلیه روحی بشم چی در من کمه؟ خداوند، این مفهوم بیماری منه، کله خراب من میخواد تحصیل منه بده، تصمیم گرفته تحصیل منه بده. بیماری من موجب میشه که فریفته افکار خودساخته هم بشم. این اینجوری کرد، اونجوری کرد، تقصیر این بود، اگه اینجور میکرد فلان بود، مردم باباشون میمیره ارث میذارن، مال من بابا مرده بدهی گذاشته فلان. اینه میگن خود، اینه میگن که افکار خودساخته، فریفته افکار خودساخته هم میشم. من سال 60 که منطقه محل زندگیمون در واقع 58-59 جنگ شده بود و ما مراجعه کرده بودیم، یه خانواده پر جمعیت و مشخص نبود وضعیت زندگیمون به چه شکلی میشه با اون وضعیتی که شده بود تو شهر من، یه مقطعی رسید که 5000 نفر تو مرکز استان نبودن، اونایی هم که بودن ناچار بودن. و شما حساب کنید، مثلا فرض کنید که بقیه همه هم از تو کوچیک‌تر باشن، جنسیتشون هم مؤنث باشه و تو بخوای زندگی رو اداره کنی و جمع و جور کنیم. 6 ماه همت ازدواج کرده، خانمت هم هزاران آرزو داره برای اوائل زندگی. خب این خودم رو محق میدیدم که من باید توانای اداره اینا رو داشته باشم، من بدون مواد نمیتونم کمک کنم. اینه میگن افکار فریفته افکار خودساخته بودن در بیماری اعتیاد. بیماری اینقدر قویه که برای ادامه حیات خودش دلیل میتراشه، و جالبه که چه دلیلای زیبا. من بذارم این 8 نفر از بین برن که به خاطر اینکه روزی اینقدر نکنم خب میخورم زنده نگرش دارم، اصلا خدایی در کار نیست، خدا مباد. اینه که میام باید دنبال نیروی برتر بگیریم، چون خدا در بیماری من گم شد، مخف شد. بیماری اینقدر قضیه که خدا رو با اون عظمتش میتونه مخف کنه برای مدت. پس کی اینا رو آفریده که تو حالا برای هدایتشون و ادارهشو باید بزنی تا اداره بشن؟ اینا صاحب ندارن. اینه میگن فریفته افکار خود ساخته. اینا افکار خود، این خود مال بیماری هست. حرفه‌ای مصرف میکردم باز خودم رو معتاد نمیدونستم، اینم یه فکر دیگه یه خودساخت هست. من معتاد چیه؟ تو که موقعش که میشه نه دین داری، نه ایمان، نه پدری، نه شوهری، نه همسایه، هیچی نیستی وقتی خماری، و چیه معتاد؟ دیگه از خوردن بالاتر روزی 10 بار 20 بار مثلا زرنگی کرده بودیم، هم قاطی نخوچی کشمش کرده بودیم، اونم که سیاه بود پیدا نبود، یعنی مثلا یکی گرفت تشکیز نبود، یه دست میکردم کار نداشتم کشمشو یا اونه، با جیب پر میرفتم با جیب خالی برمیگشت. اون چی که در دور و بر من اتفاق میفته، مثل اون موقع که جنگ بود و فکر میکردم من دیوانه میکنه، اون چی که در دور و بر من اتفاق میفته من رو دیوانه نمیکنه. طریقه دیوانواری که بیماریم با اون برخورد میکنه من دیوانه میکنه. اگه کار مناسبی ندارم، اگه بچه مصرف کننده دارم، اگر همسرم بد اخلاقه، اینا من دیوانه نمیکنه. بیماریم جوری برخورد من دیوانه کننده است. میام درست کنم، همیشه همه چی رو بدتر میکنم، تهدید میکنم، تحریم میکنم. دنبال راه حل خدایی و اساسی و برنامه‌ای نیستم. پس مسئله اینه دوستان، اون چه که ما رو دیوانه میکنه مسئله اصلا این مسئله. کجای دنیا زن و بد اخلاق نیست؟ کجای دنیا بیکاری نیست؟ کجای دنیا گرسنگی نیست؟ کجای دنیا زلزله نیست؟ نصف شب دیشب در هایتی اینجور که نشون میداد اول صبح دلم ریش شد. همه جا هست. خب سخت ببینی که مثلا خانوادت 8 نفر هم تو بیرون بودی رفتی نون بخری، ببینی این 8 نیست. همه اینا هست. نحوه برخورد من رو بیماری، مفهوم بیماری از اون بیماری من، نحوه برخوردم جوریه که از کردم. یکی در شهرستان های آذربایجان 1,000,000 تومان رو صحبت 5-6 سال پیش چک برگشت داده بود، برای همسایه من برگشت داده بود. اون بیمار نیست، من بیمارم. من شنیده بودم که خانمش هم دست چک داره. میدونستم هم که چقدر تعصب داره. زنگ بزدم گفتم که شنیدم زنت چک میکشه جوری که بدش میاد. گفت گوش کن. گفتم یه چیز بدتری اون به من گفت. فلان اگه پشت گوشت دیدی پولت هم دیدی. همسایه‌مو بعد از چند تا نمونه جنس با خودش برد اونجا، گفت اصلا بدهی رو ولش کن، اینا رسیده درست جنسایی که او میخواد، کدوم میتون میخواد. گفت از همسایه‌اش پول دستی گرفت 1,000,000 من داد، شبم نگه داشت، فردا صبحم کره محلی با سرشی رو نمیدونم فلان و اینا با اثر باشدیم. این نحوه برخورد من، یعنی اون سه که دیوانم میکنه چه که برگشتی نیست، اون سه که دیوانه بار من حرکت میکنم، نحوه برخوردم به مشکلی که دارم. نتیجه او به پولش کسی من نرسید. چرا اینجوری برخورد میکنم؟ نحوه تفکرم اینجوره. چه باید بکنم تا عوضی؟ باید 12 قدم کار کنم. نحوه اندیشیدن ما دوستان باید تغییر کنه. تا وقتی که بعض تفکر من عوض نشه، هیچی در اطرافم عوض نمیشه. مردم نوکر ما نیست، بچه‌مون هم نوکر ما نیستن، زنمون هم نوکر ما نیست. من طرز تفکرم باید پیچ بخوره. بیماری من مربوط به فکر و روح من نیست. وقتی مغز من راجع به مواد فکر میکنه، عکس العملی که نشون میدم با مردم عادی فرق میکنه. اینو میگن ریلکس. حالا مواد میذارم اینجا، یه آدم عادی هم هست اینه. وقتی که من دارم بازی بهش فکر میکنم، عکس العمل طبیعیش اینه که برم مصرفش کنم. عکس العمل من با مردم عادی فرق میکنه. یکی میگه این چیه؟ میگم مواد. آها، همینه که پنجشنبه میریم شمار میکشیم، میگیم آره میخوام رفت. امروز که پنجشنبه نیست. جسم من هم نسبت به مصرف مواد مخدر آلرژی داره که با مصرف یک تونه، یک چیز، یعنی بعد از 12-13 سال فاصله من با اعتیاد فعال یک بک. این هر جا بگی اگه قهقه نخندیدم، یعنی با مصرف اولین پک، اولین گیلاس یا اولین شات، هر چی که هستش، آنچنان طوفانی در کله من به پا میشه که متوقف کردنش بسیار بسیار کار مشکلی. این آلرژی من نسبت به مواد مخدر. ترک دراز مدت برای من تضمینی نداره دوستان تازه وارد. بیماریم با هم صحبت میکنه 28 روز نزدی؟ خب یه بار دیگه بزن دوباره 28 روز نزد. خیلی از گفتم یه بار دیگه بزنم، من دیدم تو این 13 سال که یه بار دیگه بزنم دوباره بیان، ما دیگه ندیدیمشون. هیچ تضمینی نداره که نمیرم. مگه اون که میمیره به قصد مرگ میزنه؟ آلرژی دارم. یکی از دوستان نجاری داره، پاکی دراز مدتی داره، از این پیتای 20 کیلویی 17 کیلویی روغن هست، توش آتیش روشن میکنه از زمستون.
اون از گذاشته بودیم آتیش هم روشن بود، من میخواستم چای دم کنم، کتری هم گوشه شو آهن گذاشته بودیم، گفت من اومد چای خوش برداشتم که بریزم تو ایت داداشم، میخواستم بریزم چای خوش عدستم ریخت تو آتیش، دودی کرد و من بو کردم حافظه تو کامپیوتر تو خاطره از نگه، گفت تو مایه های بوی اومد. گفت یه لحظه به خودم اومدم مشت مشت دارم چای برمیدنم میریزم تو آتیش. آدم عادی این کار رو میکنه، این آلرژیه که من دارم چای به این گرونه کس خود.
من اگه کمی مواد بزنم یعنی به سلولای زبونم مواد برسه، ناچارم تمام سلولای بدنم رو اشباع کنم از اون تا سیر بشه. پس به اولین سلول سر راه نباید مواد بدم، چون اگه دادم به بقیهشونم بعد که این نتیجهش نرشگیه. این پدیده رو تو بیماری من اسمش ویاره دوستان، ویار. الان من مثلا روز 13 تو رژیم پروتئین هستم، صورت من کمی لاغرتر شده و من میدونم که با شیرینی نخورم به نظر، من میدونم که با اولین لقمه نون یا اولین چیز شیرین دوباره اون ذائقم فعال میشه و بعدی رو میطلبه. در واقع اینو بهش میگم ویار. الان که در رژیم هستم با خوردن اولین شیرینی ویار شیرینی خواهیم فعال میشه. به این خاطر تو این بیماری نمیتونم بدون خطر مصرف کنم. دوستانی که دنبال مصرف هستیم، خودم میگم من میخوام مصرف بدون خطر داشته باشم، با توجه به تشریحی که از بیماری شد، ما بدون خطر نمیتونیم مصرف کنیم. مصرف همیشه همراه با خطره برای ما، برای مردم عادی نیست. خوشوارش ما هزار بار، من مثل اونا نمیتونم بشم. من الان هم اگه مطمئن باشم که میتونم مصرف موفقیت آمیز، یعنی هر وقت دلم بخواد داشته باشم، خدا وکیل این کارو میکنم، چون بسیار بسیار مواد مخدر رو دوست دارم. ولی بارها امتحان کردم، من مال این کار نیستم. اون کسی که بیماری قند داره مال قند نیست، بخوره میمیره. بیماری اعتیاد کاری با مصرف مواد مخدر ندارم. من بیماری اعتیاد یه نیروی مخربیه در تمام زندگیمون، تو رانندگی من خودش نشون میده، تو روابطم خودش نشون میده، تو ارتباطاتم خودش رو نشون میده، تو مسائل زناشوییم خودش رو نشون میده. تمایل باشه نباشه، اراده منه. در صورتی که تمام این برنامه داره تو سر خودش میزنه که بگه اراده اوست، من از تمام تلاشم میده که بگم اراده من. خب به غیر از مسئله رو روانش، این بیماری برای من وابستگی جسمی هم داشته. زیاد راجع به این صحبت نمی کنیم. وابستگی جسمی هم به این شکل بوده که به محض اینکه این رو قطع میکردم آثار زیانبارش رو میدیدم، از آبریزش بینی و شکم روی و بیرون روی و اون حالات نامطبوع خماری و مسئله وابستگی روانی. من مسئله این بوده که حالا ترک کردم وسوسه‌اش رو چیکار کنم. گاهی اوقات یک بو، یک عکس، شنیدن یک ترانه قدیمی، یه منظره. من یادم هفت هشت ماه پاکی داشتم یه جلسه اداری بود، اون موقع هم دعوا تو عینه خیلی بود، جلسات اداری غروب شروع کردیم، 3:30 تموم شد بی‌نتیجه. حالا 3:30 با 6 ماه پاکی داری بر میگردی، کل اعضای اینم 18 نفرم. 3:30 این دکتر یکی ساختمون مثلا 20 طبقه، طبقه مثلا 14 همش یه چراغ روشن بود، مشغالش داره میزنه. این وابستگی روانی شد تا اون نماز شب بخونه، شب داره دعا میکنه، شب داره تو چه میدونی آخه؟ ولی فکر من، دید من تونلیه، یک چیز میبینه، این اون وسوسه هست، یعنی روانم مبتلاست. این موقع بدنم واقعا شکم روی نداشتم، آبریزش بینی هم نداشتم، سر زانوام هم درد نمی کرد، روانم گیر بود. اون فکر سمج که رها نمی کنه و هر چیزی من رو به یاد مواد می داره. اینم جنبه به حساب روانیش بود که اونم به تدریج برطرف میشه. ولی این بیماری اون مسئله که تا آخر عمر همراه منه همون مسئله روحانی و روحانیتشه در واقع، که بیماری من نسبت به اصول روحانی بی تفاوت، بیماری من با اصول روحانی در تقابله. اصول روحانی صداقت، تمایل، روشنبینی، فروتنی، گذشت، دلنوازی، محبت، ایثار، این وره، بیماری این وره، اصلا دشمن هم هستن. چرا؟ چون میدونه که اگر ای بیاد این باید بره. بیماری این وره جوبه، اصول روحانی این وره جوبه. و این برنامه میخواد بیماری من صداقت رو دوست نداره، بیماری من برای ادامه حیات خودش نیاز به انکار اعتیاد داره، بیماری من بیماری دروغ و انزواست. ماده مصرفی من میاد جای تمام واقعیت ها رو میگیره، سرانجام جای خدا رو هم میگیره، خودش میشه خدا. کی تصمیم میگیره برای ما دوستان در زمان مصرف تو زندگی؟ خونه میخواستی بگیری باید اول جای دنج داشته باشه، همسر میخواستی بگیری باید کسی باشه که نسبت به این مسئله معترض نداشته باشه، رفیق میخواستی انتخاب کنی باید رفیقایی باشن که یه حرف بد نخوان نصیحتت کنن. کی برا ما تصمیم میگرفت؟ مواد. پس مواد نیروی برتر زندگی ما بود، مواد اومد جای واقعیت ها رو گرفت و جای بزرگترین واقعیتی رو که گرفت جای خداوند بود. هر وقت صحبت از مواد میشه تو زمان مصرف اون روزهای لوکس اعتیاد آدم میاد، اصلا بدبختی هاش آدم نمیاد. کدوم دوستمون امروز مشارکت میکرد میگه پدرم محبت زیادی به من کرده ولی من فقط بدی هاش نمیبینم. وقتی اون در زمان مصرف دید تونلی یک معتاده و یکی دیگه از مفاهیم بیماری اعتیاده. وقتی در زمان مصرف میگفتن نزنی تو دلو میگفتن یعنی اون گرده هم شدن و با دوستان و نزدیکی رو ول کنی، نمیگفتن یعنی این ذلت و خاری رو ول کنیم. وقتی اسم مواد میمد فقط به خوشیاش و دوران لوکسش فکر میکردم، نه به بیچارگیاش. الان نسبت به مواد دیدم عوض شده، نسبت به پدر همون دید رو دارم. اسمش که میاد خشونت ها و سختگیری هاش و نمیاد. بیماری من یه بیماری عاطفی و احساسیه، چون عاطفی و احساسی منطق درش تأثیر چندانی نداره. چقدر نشستن تعریف صحبت کردن یا کردن برای ما یاد سایر معتادان که آقا این بچه گناه داره، آقا خرجی نیست، آقا مریضه، چرا پول دوای رو میدی به مواد، چرا پول شیر خشک میدی مواد، یعنی چه گوشوار خانمو در میاری میبری، بعد کوپنا رو در میاری از تو کیفش میبری. یک بیماری احساسیه و منطق برای سازگار نیست. وگرنه الان انسان خندش میگیره راجع به کارهایی که کرده، بعضی وقتا بیزار میشن. آقا فرزند فروشی میشه انسان پاره تنش رو بله میشه، برای هر بیماری ممکنه اتفاق بیفته. هنوزم تو پاکی هم ما تو دلمون میگیم که من اگه صدها سال هم مصرف میکردم هرگز بچه همه نمیفروختم. خیر، اون آقای هم که بچهش فروخته روز اولی که شروع کرد هرگز فکر نمیکرد بچهش میفروشه. این برو برگرد نداره، نیروی برتره. هر کاری که هر معتادی شدیدی تو هر گوشه ی دنیا کرد، فرزند فروشی هم بدتر، بدونید که احتمالش به انجامش برای هر معتادی متصوره. خطرناکه بگیم اگه من سالها میزدم این کاره نمیکردم. هنوزم تو انکاری، هنوزم تو تفاوتی. چرا یه اتفاق افتاده؟ من گفتم از حالات درونی خودم بیزارم. یکی از راه‌های تسکین این که بعد شما وقتی از درون خودمون بیزاریم دنبال یه لذت و یا تفریح میریم. دقت کنید، از حالات درونی خودمون بیزاریم، برای رهایی از حالت باید یه لذتی رو جایگزین کنیم تا این رو فراموش کنیم. این لذت میتونه در واقع در پرخوری باشه، توی مقطعی در مواد، توی مقطعی در امور جنسیه، توی مقطعی در دخان، هر چیز دیگری که باعث تغییر حالتمون بشه که از اون حالت بیایم بیرون. بنابراین الان اگه مواد نمیزنی و توی مقطعی دیگه دچار افراط هستی، بدان و آگاه باش که از حالت درونی خودت بیزاری. متا برنامه میگه بیا سراغ خدا و قدم ها، من کماکان تلافیش میخوام رو قضا در بیارم. این رو در نظر داشته باش. هر جا دچار افراد شدید یه جای دیگه از بیزاری در واقع هستش. بیماری من بیماری وابستگی به خودم و اراده شخصیمه. من باید از خودم خلاص شم و به او بپیوندم. اعتیاد من رو از داشتن جهت در زندگی در واقع محروم کرده، ولی تو بهبودی جهت دارم. خدای خوب میخوام، زن خوب میخوام، ماشین خوب میخوام، شغل، چون جهت دارم. اعتیاد اگر یه مقرر میکردن که روز جیره مواد اینقدر میرسه، ما دیگه هیچی نمیخواد. یعنی اعتیاد جهتگیری رو، جهت رو تو زندگی از ما گرفته بود، ولی الان چون در بهبودی هستیم اصلا قانع نیستیم با حال روز فعلی خود. مرتب میخوایم کار داریم، برنامه داریم، ولی قبلا فقط یه چیز میخواستیم. خوبی بهبودی اینه که اینجا احساس هدفمندی میکنیم. وقتی که پذیرفتیم که یه بیمار هستیم و به بیماری به نام اعتیاد مبتلا هستیم، نتیجه در واقع خیشتن پذیریه. من فکر میکردم که این سوال اول تو همین جلسه اول پاسخ داده خواهد شد، ولی وقت کم اومد. فقط یه چیز هستش، مورد هستش در مورد ماجرای عشق و دیوانگی. دوست دارم این رو براتون بخونم. در زمانهای بسیار قدیم، وقتی هنوز پای بشر به زمین نرسیده بود، فضیلت ها و تباهی ها همه جا شناور بودن. منظور اینه که اگر اینجا میگیم نیروی برتر نجات دهنده ماست و درد ما درد بی خداییه، عاشقانه باید به دنبال اون رفت. عاشق دیگه ایراد نمیگیره که از معشوق که چرا این لباس اینجوره یا چرا رنگش اینجوره. او عاشق وجود او، وجود اون طرف تو هر لباسی، تو هر شکلی. فضیلت ها و تبایی ها هنوز بشر به وجود نیومده. اینا از بیکاری خسته شده بودن. فضیلت ها و تبایی ها، یعنی خوبی ها و نواقص. روزی همه فضائل و تبایی ها دوره هم جمع شدن، خسته تر و کسل تر از همیشه. ناگهان ذکاوت ایستاد و گفت بیایید یک بازی بکنیم، مثلا قایم باشک. همه از پیشنهاد او شاد شدن. خوبیا و بدیا میخوان قایم باشک بازی کنن. دیوانگی فورا فریاد زد من چشم میگذارم و تا صد میشمارم. برید قایم شد. از آنجایی که هیچ کس نمیخواست به دنبال دیوانگی بگردد، همه قبول کردن او چشم بگذارد. دیوانگی جلوی درختی رفت و چشمانش را بست و شروع به شمردن کرد. 1, 2, 3, 4, 5. لطافت خود را بر شاخ ماه آویزان کرد. خیانت داخل انبوهی از زباله ها پنهان شد. اصالت در میان ابرها پنهان شد. هوس به مرکز زمین رفت. طمع در داخل کیسه‌ای که خود از دوخته بود مخفی شد. دیوانگی مشغول شمردن بود. 79, 80, 81. همه پنهان شده بودند به جز عشق که مردد بود و نمیتوانست تصمیم بگیرد. جای تعجب هم نیست، میدانیم که پنهان کردن عشق مشکل است. تو بیا تو انه منکر وجود خدا شد. عرض کردم دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا سحر سخن از سلسله موی تو بود. در همین حال دیوانگی به پایان شمارش رسید. 95, 96, 97. همه قایم شده بودن غیر از عشق. هنگامی که دیوانگی به صد رسید، عشق پرید و در بین یک بوته گل سرخ پنهان شد. صد. دیوانگی فریاد زد دارم میام. اولین کسی که پیدا کرد تنبلی بود، زیرا تنبلیش آمده بود پنهان شود. لطافت را یافت که به شاخ ماه آویزان بود. دروغ ته چاه هوس در مرکز زمین یکی یکی را پیدا کرد به جز عشق. او از یافتن عشق ناامید شده بود. حسادت در گوش از زمزمه کرد که تو فقط باید عشق پیدا کنی و او پشت بوته گل روز است. دیوانگی شاخه چنگک مانندی را از درخت کند و با شدت زیاد و هیجان زیادی آن را در بوته فرو کرد، دوباره و دوباره تا با صدای ناله‌ای متوقف شد. عشق از پشت بوته بیرون آمد، با دستهایش صورت خود را پوشانده بود و از میان انگشت‌هایش قطرات خون بیرون می‌زد. شاخه ها به چشمان عشق فرو رفته بود، اون نمیتوانست جایی را ببیند، عشق کور شده بود. دیوانگی گفت: من چه کردم، چگونه میتوانم تو را درمان کنم؟ عشق گفت: تو نمیتوانی مرا درمان کنی، اگر میخواهی کاری انجام دهی راه نمای من شو. و از آن روز است که عشق کور است، نمیبینه. حالا عشق دنیایی رو اگه نگاه کنیم، مثلا عاشق یارو شده، هر چی میگن آقا این شرایط جور نیست، اصلا عشق کوره، عشق نمیده. و دیوانگی همواره همراه او. حالا همین رو بیار طرف خدا دار. دیوانوار در آغوش او باید جا بگیریم، به خاطر اینکه نیروی برتر رو که مواد بوده دادیم، و این نیروی برتر رو گفت زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. از حوصله‌ای که داریم تشکر میکنم. تا پنجشنبه آینده ان شاء الله. وانش مالی نه. مالی نه. یا علی قربان.